بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل عرض کردیم که یکی از دانشمندان غربی که موضع الحادی نسبت به دین و خداپرستی دارد در مورد برهان نظمی که یکی از مشهورترین برهانهای خداشناسان و خداپرستان است یک بحثی را مطرح کرده یا به عبارت نقدی و شبهه‌ای را مطرح کرده و آن این است که به تعبیر ایشان خلقتگرایان یعنی الهیین مغالطه کردن به تعبیر ایشان موید مغلطه خلقتگرایان مغالطه اونها چیست؟ این است که نظم عالم طبیعت و مخصوصا در مورد موجودات زنده را بر اساس دو وجه خواستند تبیین بکنند. یک وجه، یک تبیین، تبیین آفرینشه که این نظم مخلوق باشه، آفریدگاری دانا و حکیم و مدبر داشته باشد که حرف الهی این هست. دوم تصادفه، یا بگوییم که این نظم عالم مخصوصا نظم در موجودات زنده ناشی از تصادف است یا خلقت و آفرینش. گفتن چون تصادف از نظر عقل بسیار بعید است و غیر قابل قبول، پس ناچاریم خلقت را بپذیریم. طرح خلقت درسته، معقوله، تصادف نامعقول و خلقت معقول. حرف ایشان این است که در اینجا یک گزینه سومی هم هست که به تعبیر ایشان خلقتگرایان عمدن یا سهوًا از آن سکوت کردن نسبت به آن و اون را مطرح نکردن و آن عبارت هست از همون چیزی که در داروینیسم مطرح شده. این داروینیسم گزینه ای را مطرح میکند که نه تصادف است و نه خلقت، راه میانه است. و اتفاقا راهی که داروینیسم مطرح کرده یعنی همون اصل انتخاب طبیعی معقول هم هست. پس یک راهی است نه از جنس خلقت و نه از جنس تصادف و معقول هم هست، بلکه معقول تر از آفرینشه. یعنی اگر امر دائر بشود، ایشون یعنی میگه من با طرفداران خلقت موافقم که نمیشود نظم عالم را مخصوصا نظم در حیات در موجودات زنده را بر اساس تصادف تبیین کرد، که این غلطه، قطعا غلطه. هیچ دانشمند عاقلی میگوید این را نمیگوید. اما منحصر در راه خلقت نیست. اولا راه سومی داریم به نام راه انتخاب طبیعی و این رجحان دارد نسبت به راه خلقت، تو ارجح. یه قدم دیگه میره جلوتر، تعبیرش رو تغییر میده، میگوید اصلا به نظر من طرح خلقت راه حل معما نیست، بلکه خودش معمای دیگری را پیش روی ما میگذارد. پس انتخاب طبیعی اولا راه حل است غیر از تصادف و راه حلی است که راه حل واقعی است، با یک معمای جدیدی هم ما را روبرو نمی کنه، در حالی که اون چه که الهیین یا خلقتگرایان می گویند راه حل هست، اما خود مشکل سازه. یعنی وقتی که از آفریننده هوشمند که مبدأ نظم هست سخن میگوید، دوباره سوال مطرح می شود که اون آفریننده چطور به وجود آمده، اونم تبیین می خواد. اما اگر ما به انتخاب طبیعی روی آوردیم دیگه تبیین ما تبیین نهاییه، تمام میشه کار. چرا چنین نظمی در عالم طبیعت هست؟ چون اصلی به نام انتخاب طبیعی در جهان حاکم داروینیسم. دیگه نمیخوایم بگوییم که چرا داروینیسم کنده هست، اینشون میگه دیگه این نهاییه، یک راه، یک تبیین پایانیست. اما اگر گفتیم خلقت آفرینش، دوباره سوال میشه که اون آفریننده چطور خودش به وجود آمد. این ماحصل حرف ایشانه، ولی خب بهتره که یه مقدار من عبارتهایشون را اجازه بفرمایید خدمتتون بخونم. این ماحصلش بود که من عرض کردم مسئلتون در این کتابی که به نام پندار خدا ازشون چاپ شده و بعد ترجمه کردن. البته همین بحثا را تقریبا در این کتاب ساعت ساز نابینا هم که کتاب دیگری ایشونه که چاپ شده اونجا هم هست. این فصل سوم همون کتابی که عرض کردم هم به این بحث پرداخته. کتابی دارد به نام ساعت ساز نابینا، یعنی که اندن این جهان ساعت سازی داره اما بینا نیست، همون انتخابی ترین. حالا من از این کتاب پندار خدا یه مقدار روایت میخوانم خدمتون. طبق این ترجمه ای که هست من از روی او استفاده میکنم، صفحه 96. در مورد عظمت مسئله ای که داروین و والاس حل کردند، که خب میدانید داروین و والاس دو دانشمند زیست شناس بودن در قرن 19 هم معاصر هم بودن بدون اینکه از هم اطلاع داشته باشن، در باب این تکامل انواع مطالعه کردن، نظریه دادن، که قبلا تو بحث‌های سال گذشته مقدار اینا رو توضیح دادیم. اگر هم خواستید همین کتاب علم و دین آقای ایان باربور، اون فصل همین شاید مربوط به قرن 19 هم، شماره فصلش یادم نیست، اون فصلی که راجع به قرن 19 هم هست به نام زیست شناسی و الهیات، اونجا اینا رو داره رجوع به. میگوید در مورد عظمت مسئله‌ای که داروین و والاس حل کردن اقراق نمیتوان کرد. یعنی کار خیلی مهم میکردن. آناتومی، ساختار سلولی، بیوشیمی و رفتار همه اندامهای زنده مثالهایی از کاربرد نظریه تکاملند. یعنی اصل تکامل انواع در همه این شاخه های علم حضور داره. اما چشمگیرترین نمونه های آفریدن نما را مؤلفان خلقتگرا، یعنی اونایی که قائل به اصل خلقت هستن، به خدا اعتقاد دارن، به دلایل واضح ذکر میکنن. یعنی اونا میرن یه نمونه های خیلی شاخصی را میگن که ازش استفاده کنن برای اثبات وجود خالق. طرفه این که من هم مثالهایم را از یک کتاب خلقتگرایان وام گرفتم. یعنی مثالهایی هم که من میزنم کتابیست که خلقتگرایان نوشتن و این مثالها را آوردن برای چه؟ مثالها را آوردن برای اثبات وجود خالق. این کتاب با عنوان حیات چگونه به اینجا رسید، این کتابی که اونا نوشتن اسمش این بوده، توسط برج دیدبانی انجیل و انجمن تراکت بدون نام مؤلف در 11 میلیون نسخه و به 16 زبان چاپ شده. این خیلی رقم عجیبی است. بله، به 11 میلیون نسخه، همون کتابی که خلقتگران نوشتن ها. بله، 11 میلیون نسخه و 16 زبان چاپ شد و البته کتاب محبوبی است، چون قریب به 6 تا از آن 11 میلیون نسخه را نیکخواهان از سراسر جهان به عنوان هدیه‌ای نطلبیده برای آن فرستادند. نیست که ایشون ملحده یا شکاکه اون کتاب را برایش فرستادن که اینا مستفسرش کنن، هدایتش بکنن. میگه 6 تاشو برام هدیه کرد. یک صفحه تصادفی از این اثر مجهول المؤلف و کسی رو توضیح را باز کنیم. شرح اسفنجی است به نام سبد گل زهره، تو پرانتز نوشته است اوپلک تلیا، البته میزن به نقل قولی از سر دیوید. همین شاید خدمتون که من چشان دیگه نمینا خیلی ریزه، حالا یک دانشمندیه که میگوید هنگامی که به یک اسفنج پیچیده مثل سبد گل زهره بنگرید، حالا یه نمونه نام میبره از عجایب آفرینش خلقت، عقلتان حیران میماند چگونه میلیون ها سلول شبیه هر میشاید که مستقل میکروسکوپی مخفیانه دست به دست هم داده اند و چنین کلم ظریف و زیبایی را ایجاد کردند. ما نمیدانیم نویسندگان برج دیدبانی بدون لحظه ای درنگ این قصه را تکمیل میکنند، اما یک چیز را میدانیم، بعید از این طراحی حاصل بخت و تصادف باشد. ایشون میگه درست هم میگویند، همین نویسنده ها میگه درست هم میگویند، طراحی حاصل بخت و تصادف نیست. در این یک مورد کاملا توافق نظر داریم، استبعاد احتمالاتی ایجاد پدیده هایی مثل همین گلی که حالا نام برد مسئله اصلی است که هر نظریه ای در مورد حیات باید آن را توضیح دهند، که این خیلی بعیده، این احتمالاتون زیاده، چطور شده است که از بین این میلیون ها مثلا احتمال این شکل به وجود آمده. هرچه استبعاد احتمالاتی پدیده بیشتر باشد، بخت این که آن پدیده حاصل تصادف باشد کمتر است. این چیز واضحی است دیگه، اگر مثلا از بین 3 تا احتمال بخواد ناآگاهانه تصادفی بشه، باز آدم میگه خب ممکنه بشه، اما اگر بین مثلا 100 تا شد احتمال بعیدتر میشه، 1000 تا شد، 1 میلیون تا شد، 1 میلیارد شد، دیگه آدم باور نمیکنه. این شد. خب بله، معنای استبعاد همین است، اما اشتباه آنان این است، میگه تا اینجا با هم موافقیم، با حرف اینا قبول دارم، اما اشتباه آنان این است که فکر میکنند راه حل معمای استبعاد یا آفرینش است و یا تصادف، در حالی که راه حل این مسئله آفرینش یا تصادف و یا انتخاب طبیعی است، یعنی 3 تا گزینه داره. با توجه به میزان بالای استبعادی که در اندامهای زنده شاهدیم، تصادف جوابگوی این استبعاد نیست و هیچ زیستشناس عاقلی هم چنین ادعایی ندارد. چنان که بعداً خواهیم دید، فرض آفرینش هم یک راه حل واقعی نیست. اما فعلاً می‌خواهم این مطلب را دنبال کنم که هر نظریه درباره حیات باید یک مسئله را حل کند. این که چگونه از تصادف بگریزد، این یک راه حلی بدهد که حیات را بدون تصادف بر ما تبیین بکند. با تورقی دیگر در کتاب دیدبان، همون کتابی که نام برده شد، به شرح بلیغی از درخت قول سکونیا نمژیگانتیوم چه میرسیم، درختی که من خیلی دوست دارم چون یک اصل از آن را در باغم دارم، نهالی است که فقط اندکی بیش از 1 قرن از عمرش میگذرد، با این حال بلندترین درخت ناحیه است، بیشان درخت قول خیلی بزرگ. در کتاب دیدبان میخوانیم انسان نحیف ایستاده در کنار تنه سکونیا، همین درخت، تنها میتواند در حیرتی خاموش به عظمت شاخسار این درخت خیره شود. چه درخت عجیبی است، مثلا ایستاده نحیف یک انسان کوچک در مقابل این درخت قول آسا شگفت‌زده میشه. آیا میتوان باور کرد که ایجاد این قول عظیم الجثه از دانه خرد ثمره آفرینش نبوده باشد؟ در اون کتاب نوشته. باز هم اگر میپندارید که تنها آلترناتیو آفرینش تصادف است، باید بگویید نه. اگه بناس یا خلق شده باشه یا تصادفی، نه حتما آفریده شده، دیگه تصادفی نیست. نمیتوان باور کرد اما در اینجا هم مؤلفان آلترناتیو واقعی را که همانا انتخاب طبیعی است حذف می کنند، یا به این سبب که آن را نمی فهمند، یا اینکه نمی خواهند آن را ذکر کنند عمدن یا مثلا سهرن. همه گیاهان از رازیانه ریز نقش گرفته تا چنار عظیم الجثه با فرایند فتوسنتز انرژی با فرایند فتوسنتز انرژی کسب میکنند. در این مورد هم دیدبان میگوید، همون کتابی که نام بردن، به گفته یک زیست شناس فتوسنتز مستلزم حدود 70 واکنش شیمیایی مختلف است. این پدیده حقیقتا معجزه آساست. همه گیاهان دارن، همه گیاهان سبز را کارخانه های طبیعت خواندند، کارخانه های زیبا، آرام، پاکیزه، اکسیژن ساز، تصفیه کننده آب و تغذیه کننده جهان. آیا این کارخانه ها همینطور تصادفی ایجاد شده اند؟ آیا این حرف باور کردنی است؟ ایشون میگه نه، باور کردنی نیست. اما تکرار مثالی پشت مثال دیگر ما را به جایی نمیرساند. ایشون میگه ها، میگه حالا هرچی از این مثال ها شما بزنید، جواب ما این است که نه، اینا تصادفی قطعا نیست، با شما همراه. منطق خلقت گرایان همواره یکسان است. برخی پدیده های طبیعی چنان از نظر احتمالاتی بعید هستند، چنان پیچیده، زیبا و شگفت انگیزند که امکان ندارد تصادفی به وجود آمده باشند. اگر فکر کنیم که تنها آلترناتیو تصادف آفرینش است، باید بگوییم که کار باید کار یک آفریدگار باشد. و پاسخ علم به این منطق مغلوط نیز همواره یکسان است. آفرینش تنها آلترناتیو تصادف نیست. آلترناتیو بهتر انتخاب طبیعی است. در حقیقت آفرینش اصلا یک آلترناتیو نیست. این گرس کردم قدم بالاتر گذاشته، اصلا یک آلترناتیو نیست. بدیل، بله، جایگزین، رقیب. چرا که خود آفرینش مسئله ای را پیش می کشد که قامزتر از آنیست که می کوشد حل کند. یعنی نظریه آفرینش می خواد یک مسئله را حل کنه، یک مسئله پیچیده تر را پیش روی ما می گذارد. خود آفریدگار را چه کسی آفریده است؟ تصادف و آفرینش هیچ یک راه حل مسئله استبعاد احتمالاتی نیستند. زیرا یکی خود مسئله است که آفرینش باشه و دیگری دور زدن مسئله تصادف باشه. راه حل واقعی انتخاب طبیعی است. این تنها راه حل کارآمدی است که تاکنون مطرح شده است. این راه حل تنها کارآمد است، بلکه شکوهمند نیز هست. این راه حل نه تنها کارآمد است، بلکه شکوهمند هم هست، چرا که توان خیره کننده ای دارد. خب حالا سوال میکنه، اما چرا انتخاب طبیعی راه حل مناسب مسئله استبعاد است؟ چرا این میتونه باشه؟ گفتید که آفرینش نمیتونه چون خودش مسئله ایجاد میکنه. بله، اما آفرینش و تصادف از ابتدا پای در گل میمانند. پاسخ این است که انتخاب طبیعی یک فرایند انباشتی است. حالا اینا دقت کنید دیگه، من بعد دوباره توضیح خاص عرض میکنم. یک فرایند انباشتی است که مسئله استبعاد را به اجزای کوچکتر فرو میشکند. یعنی همون که کنار درخت چنار ایستاده اید عقلتان مبهوت میمانه، انتخاب طبیعی اینا برش میگردونه به اجزای ریستر، به مراحل خفیفتر از نظم و شکوه و عظمت. هم کمش میکنه تا میرسه به اون جایی که دیگه اگه بگی حالا تصادفی هم شده کسی خیلی تعجب نمیکنه، خیلی سادهش میکنه، برمیگرده به مراحل ساده. از ساده شروع شده، آرام 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 در فرایند طولایی زمان رسیده به اینجا. شما اون عقبه ها را نمیبینید، چشمتون را باز میکنید به این درخت شکوهمند، به این موجود عظیم. اینجا عقلتون میگه این نمیشه تصادفی باشه، این باید حتما آفریده باشه. اما اگر بگید نه، این آرام آرام بدون آفریدگار بر اساس قانون انتخاب طبیعی داروینیست، از مراحل ساده شروع کرده، میلیون ها سال طول کشیده تا حالا این به وجود آمده. نه، اگه اینجوری نگاه بکنید این دیگه استبعاد نداره، استبعاد پایین میاد، مشکلی نداره. این اینو میخواد بگه. هر یک از این اجزا اندکی نامحتملند اما استبعاد ندارند. وقتی رخدادهای متعددی که هر کدام اندکی نامحتملند در یک سلسله انباشته شوند، حاصل این انباشت بسیار بسیار مستبعد می شود. اون نهایت ببینید خیلی استبعاد داره، چنان که دیگر تصادف را یارای تبیین آن نیست. در واقع ایشون میخواد بگوید تصادف می تواند و نمی تواند، هم پذیرفته از هم نه. اگر نسبت به اون مراحل ساده مطرحش بکنید، بله اونجا ممکنه بگیم باید نداره تصادفی شده باشه، خیلی تعجب نمی کنیم. اما اگر اونا رو نادیده بگیرید، بیاید یک مرتبه این نتیجه نهایی رو مطرح بکنید، اینجا دیگه تصادفی جواب نمیده، میده آفرینش. پس ما بعد این رو از مراحل ساده شروع کنیم تا به اینجا برسیم. برهان تکراری و ملالتبار خلقتگرایان فقط متوجه محصول نهایی این انباشت است. از آنجا که خلقتگرا تکوین استبعاد آماری را یک رخداد یگانه و یک ضرب می انگارد، یعنی سوالش این است که اصلا این خرچنگ یا این درخت یا این میمون یا این موجود دیگر این چطوری به وجود اومد، اینطوری شد، تصادفی میشه؟ میگه نه. پس چه شد؟ خلق شد. اینا یه جا نگاه میکنه، نمیره از اون مراحل ساده این را تعقیب بکنه تا به اینجا برسه. کاملا از فهم مطلب فرو میماند. از آنجا که خلقتگرا تکوین استبعاد آماری را یک روی یک رخ داده یگانه و یک ضرب میانگارد، کاملا از فهم مطلب فرو میماند. او قدرت انباش را در نمییابد، که این آرام آرام به اینجا رسیده. بعد ایشون میگه من یک کتاب دارم به نام صعود به قله محال، یکی از کتابای همین بنده خداست، کتاب زیادی داره. صعود به قله، اونجا این مثال زده، حالا مثالش حاصلش این است، گفته است که فرض کن یک قله خیلی نامحتمل بلندی است، میخوایم به اون قله بریم. یک طرفش شیب ملایم داره، یک طرفش دیوار راسته. اگر از اون اول که میخوایم به اون قله نگاه کنیم، از اون طرفی که دیوار راست داره بخوایم بریم بالا، میگیم نمیشه. این میشه همون تصادف. یعنی اگر ما بخوایم جهان را، نظم جهان را، اون نهایتش را که به وجود آمده یک باره دفعتن و یک باره تبیین کنیم، تصادفی نمیشه. اما اگر شروع کنیم از این شیب، اون طرفی که شیب داره، خب کم کم میریم این بالا، از اول سخت هست اما میشه و از رفت به رفت میرسیم برسیم به قله. میگه انتخاب طبیعی مثل این شیب ملایم است که ما از این شیب ملایم شروع کنیم، بدون اینکه یک خالقی در کار باشه. خود نظام قانون انتخاب طبیعی ما را آرام آرام به اینجا میرسانه، مشیب ملایم، در حالی که از اون طرف اگه بخوام که تصادف باشه اون نمیشه. پس شما یا تصادف را نبینید، این شیب ملایم را ببینید. اون دیوار راست را نبینید که میگید نمیشود، این شیب ملایم را ببینید. اونجا این حاصل حرفش اینا، این مثال را اونجا زده. بله، حالا مطلب زیاد داره، میترسم اینا رو بخونم خسته بشید. بعد یه تعبیری هم ایشون داره که حالا این شد یک عبارت که گفتش که اصطلاح چه بود؟ اصطلاحش داشته باشیم. بله، بله، اصطلاحی الان خدمتون گفتیم. آها، بله، همیشه از خدمتون که گفت من باز پیدا نکردم اصطلاح خودش را. تعبیر انباشتی به کار برد اینجا، من خوندم خدمت، گفت یا تصادف است یا انتخاب طبیعی که احتمالات به صورت انباشتی میشه. این حالا یک اصطلاح بود. انباشتی مرادش اینه که تدریجی، آرام آرام، اندکنده. بعد واژه اصطلاح دیگری به کار میبره که آیا تکامل، آیا این وضعیت تکامل یافته موجود فروکاهشی، فروکاستنی هست یا نیست. میگه اگر فروکاستنی نباشد داروینیسم باطله، اگر فروکاستنی باشد داروینیسم جواب میده. اینا بله حالا عرض میکنم. میگه اگر ما بتوانیم این وضعیت پدیده ای را که مثلا انسان هست یا درخت هست یا هر موجود دیگری که الان ما باش مواجه هستیم در عالم طبیعت، یا دستگاه بینایی، مثالی که زده مثلا دستگاه بیناییه یا بال پرنده، اگر بشود این را فروکاست به یک مراحل پایین تر، داروینیسم جواب میده. اما اگر نشود داروینیسم جواب نمیده. یعنی چی؟ من سادش را عرض میکنم بعد عبارتش میخوانم. میگوید مثلا اگر ما بتوانیم در مورد دستگاه بینایی، یعنی ما داریم، حیوانها دارن، ما انسانها داریم، دستگاه خاصیه که باش میبینیم، این مثلا میگیم از 0 تا 100% این دستگاه چینشش، پیدایشش از 0 شروع میشه تا 100. اگر سخن این باشد که وقتی به 100 رسید فایده داره و 99 تا، 90 تا، 80 تا، 50 تاش بیفایده است، این فروکاستنی نیست. این معنیش این است که باید تا همه اش بشود تا فایده بده. اون مراحل قبل از این که چشم کامل بشه، انتخاب طبیعی چطور میخواد اونا رو توجیه کنه؟ میخواد چجوری توجیه کنه؟ چون اونا فایده ای که نداره برای موجود زنده. دقت میکنید؟ اگر بگیم نه، به هر مقداری که اجزای این چشم پیدا شد فایده میده، یعنی به همون مقدارم میبینه موجود، انتخاب طبیعی جواب میده. چون انتخاب طبیعی میگوید نیاز، نیاز منشه این عضوه، این اعضا، این ساختار، این دستگاه موجود زنده مطابق چی؟ مطابق نیازشه، مطابق شرایطشه. پس اگر 1% شد، 2% شد، 3% شد، 4%، همینجور تا بیاد بالا، 10%، 20%، 30%، به مقدار خودش فایده داره، انتخاب طبیعی جواب میده. چون انتخاب طبیعی میگوید این عضو را فعلا این موجود نیاز داره، پس داره طبق جبر محیط، جبر طبیعت. دقت میکنید؟ اما اگر نه، فعلا این عضو فایده براش نداره، خب برای چی اینا داره؟ اگر الان براش هیچ فایده ای نداره، انتخاب طبیعی نمیتونه جواب بده داروینیسم. چون داروینیسم میگوید این عضو، این وضعیت برای پاسخگویی به نیاز این موجوده، براش فایده داشته باشه. اگه نداره چرا داره؟ دقت میکنید؟ ایشون میگه ما نداریم. میگه خود داروین هم اینو مطرح کرده که اگر نتوانیم یک دستگاه منظم از یک پدیده را یا یک عضوش را، فرق نمیکنه، کل یک مثلا یک بدن انسان، یک عضوی از اعضای او، مثلا دستگاه قلبش، دستگاه مثلا فرسون گردش خون، دستگاه معده، هضم غذا، هر چیزی، اگر آرام آرام که دارد به وجود میاد، چون فرآیند تکامل همینو میگه، انتخاب طبیعی دیگه، میگه این آرام آرام اینجوری شده، از اول نبوده، شما هم آرام آرام ببینید، تدریجی ببینید، تعجب نکنید. اگر بگوییم که به هر مقداری که این به وجود آمده به همان مقدار فایده داره، داروینیسم حل میکنه، انتخاب طبیعی رو برای ما تبیین میکنه که چرا اینجور است. میگوییم اون وقتی که این 1% بود، به 1% فایده داشت، 2 تا شد 2%، 3 تا 30%، حالا که شده 100%، 100% فایده داره. اما اگر چنانچه نه، تا همه اش جمع و جور نشه، این که میخواد در مثلا 1,000,000 سال طول میکشه تا این بشه، در تعیین 1,000,000 سال که این عضو شکل گرفته، حالا به درد میخوره. اون 1,000,000 سال چرا این عضو به وجود آمده؟ این جواب نمیده. اینجاست که مرحوم مطهری، حالا جالبه، من رفتم کتاب توحید ایشون باز نگاه کردم امروز که اینو مطالعه میکردم، دیدم خدا رحمت کنه همونجا اینو مطرح کرده که میگه یه معما، یه مشکلی که سر راه داروینیسم و انتخاب طبیعی و نظریه تکامل همینه، که شما اینا رو چطوری توجیه میکنید؟ چی میگید شما؟ چه لامارکیسمش، چه داروینیسمش، چه موتاسیونیسمش، هر چی میخواید بگید، بالاخره شما بحث اینه که انطباق با محیط، شرایط، نیازهای طبیعی منشأ اینه که این عضوها به وجود آمده، این ارگانیسم موجود زنده شکل گرفته. بله؟ این اگر چنانچه عضوی از اعضای مثلا دستگاه چشم، که حالا خود داروین هم مثال زده، این همه مثال میزن چون خیلی پیچیده است، اگر این تا وقتی که همه اجزاش شکل نگرفته، این خیلی طول میکشه تا شکل بگیره، چون آرام آرام دیگه، آرام آرام میلیون سال مثلا فایده نداره، اون وقت سوال میکنیم انتخاب طبیعی چرا اینو حل میکنه؟ حل نمیکنه. مگر اینجا اون حرف استاد مطهری هستا میگه، مگر یه حرف بزنن، اون چیه؟ اون اینه که بگن طبیعت قصد دارد، آینده نگر هست. یعنی انتخاب طبیعی همراه با قصد بشود تا اینا توجیه کنه. اگر انتخاب طبیعی کور باشه، فاقد قصد باشه، نظریه داروین میمانه. پس داروینیست خیلی جالبه اونجا این بحث شدید متعدی، خدا رحمت کنه آدم بعضی حرفایشون را همجور متوجه نمیشه، وقتی مطالعات بیشتری میکنه میفهمه ایشون چی میخواسته بگه. من حالا فهمیدم ایشون چی میخواد بگه واقعا، اون وقت نمیفهمیدم چی میگه، ازش عبور کرده بودم، جلوشم خط نکشیده بودم اینجا رو، ولی حالا دیدم خیلی عجیب حرف مهمیه. ما الان میخوانم خدمتتون از شهید مجاهد. ها الان عرض میکنم مثلا، چون میخواد بگه مثال نداره، میگه همه چیز تدریجا که شکل گرفته به مقدار خودش هم چه فایده داشته و مورد نیاز بوده، ایشون اینا میگه. حالا ما تا مثالش رو ببینید درسته یا نه، مثال داره، دو تا مثال داره. مقصودم این نکته دقیقی است، این نکته رو حتما بهش توجه بفرمایید، که خود ایشون هم آورده بحث رو برای ما شفاف کرده. میگوید اگر نظریه انتخاب طبیعی را بشود بر اساس فروکاهش اون انباشت شده را برش گردانیم، ریزش کنیم جزئی جزئی جزئی، و هر کدام برای خودش اثر در حد خودش داشته باشه، اگر اینطوری باشه ما دیگه مشکلمون حله. نه تصادف است، نه آفرینش، انتخاب طبیعی. ما این نظر را برای ما توجیه میکنیم. اما اگر نشود فروکاست، یعنی این فروکاهش نباشه که اون درصدهای کم جواب نده، مفید فایده نباشه، اون وقت نظریه داروین عقیم میمانه. اینو خود ایشون تصریح داره اینجا. من اگر باز اجازه میفهمم، امروز من روزهای میفهمم چون عبارت زیادتر میخوانم، کاش که اینا من تکثیر کرده بودم. حالا اگر شورای مشتاقازاده این رو دو سه صفحه را بگیم اونجا تکثیر بکنن، بدیم شما دوستان که خودشون داشته باشن مطالعه کنن، چون به دردشون میخوره. بله اینا پیدا کنم خدمتتون. میگم سبکه هم میگم، تا یادم نره شما من عرض میکنم خدمت. خسته نیستید آقا یه چند ساعتی براتون بخوانم؟ موید خلقت گرایانی که میکوشن برهان نامحتملی. حالا اینا یه اصطلاحات ایشون کار برده، میگه برهان نامحتملی یه برهانیه که خلقت گرایان برای خودشون استفاده میکنن، ما هم میتونیم برای خودمون استفاده کنیم. میگم یک بوئینگ هم مثال زده ایشون، مثلا با مثال خیلی کار میکنیم بنده خدا. میگه بوئینگ هم 747 740 چند، فرض کنیم که قرازه ها، آهن قرازه هایی توی یک انباری هست، یک طوفانی میوزد، این قرازه های آهن پاره ها به هم وصل میشن، میشه بوئینگ 747 مثلا، میشه تصادف. میگه این اسمش تصادفه. نظم عالم را کسی بخواهد، موجودات زنده را کسی بخواهد تصادف حل کنه، مثل بوئینگ 747 میشه که از آهن قرازه هایی که افتاده یه بادی طوفانی وزید به هم وصل شد یک هواپیمای قولاسا. میگه باور نکردنیست. منطقاً خلقتگرایان همین مثال را میزنن، برهان نامحتملی، یعنی احتمال داده نمیشود که ان تصادف شکل بگیره. اونا میگن پس خلقته، میگه ما میگیم نه، پس انتخاب طبیعیه. دقت میدا، میگه این برهان نامحتملی برهانیه که اونا به نفع کلون یجر رو الی قرصه‌ای، اونا برای خودشون ما برای خودمون. حالا چی میگه؟ میگه خلقتگرایانی که میکوشن برهان نامحتملی را به نفع خود به کار گیرن، همواره فرض میکنن که انتخاب زیستی مسئله همه یا هیچ است. زیست، عالم موجودات زنده. یک نام دیگر مغالطه همه یا هیچ، پیچیدگی فرو نکاستنی است. میگه اینا مغالطه میکنن، مغالطه همه یا هیچ، یا باید همهش باشد تا فایده بده، یا اگر همهش نباشه هیچ فایده ای نمیده. میگه نه، بین اینا این است که هر مقدار که باشه فایده میده تا برسه به اون بالا که دیگه عالی ترین شکله. پیچیدگی فرو نکاستنی. بعد میگوید مطابق این مغالطه چشم یا میبیند یا نمیبیند، بال یا میپرد یا نمیپرد، بال پرنده یا میبیند، انگار که هیچ حالت میانه مفید نیست. اما این کاملا اشتباه است. در عمل این حالتهای میانه بسیارند و نظریه تکامل هم دقیقا همین انتظار را دارد، اون حالتهای میانه را هم چه مد نظر قرار میده. حیات واقعی شیب ملایم کوه محال را میپیماید، اون شیب ملایمی که مثال زد، در حالی که خلقتگرایان تمام مسیرها را جز دیواره مهیب پیشونیش را نادیده میگیرند، همون مثال کوه فلان. داروین یک فصل کامل از منشأ انواع را به مشکلات نظریه خودش مطرح کرده، ایشون میگه اختصاص داده جواب داده، یکی از اونها همینه. داروین چشم را به عنوان یک نمونه چالش برانگیز مثال زد. این عبارت تو گیومه نقل کرده از داروینه. آشکارا اعتراف میکنم، این حرف داروین است ایشون نقل کرده، آشکارا اعتراف میکنم که به غایت مهمل مینماید که چشم یا با تمام تمهیدات تقلید ناپذیرش برای تنظیم کانون خود متناسب با فواصل مختلف، تنظیم نور دریافتی و اصلاح انحراف‌های مستوی یا رنگی بتواند توسط انتخاب طبیعی ایجاد شده باشد. اینا داروین گفته. گفته انتخاب طبیعی نمیتونه مقوله چشم را با این شگفتی که داره توجیه کنه. این عبارت تو دیومه بودا، این آقای داوکینز نقل کرده. بعد ایشون میگوید که خلقتگرایان با شعف فراوان بارها و بارها این جمله را نقل کردند که آقا میبینید خود داروین هم میگوید چی؟ میگوید انتخاب طبیعی نمیتوند دستگاه چشم را توجیه بکنه. لازم به ذکر نیست که آنها هرگز دنبال این جمله را نقل نکردند. ایشون میگه این اعتراف آشکار و اغراق آمیز داروین ابزاری بلاغی است. میگه میخواسته رندی کنه، اینا را به طرف خودش جذبشون کنه، بعد ضربه خندیشون کنه. این میگه ها، میگه داروین این را نمیخواسته بگه که عقب نشینی کنه، اینو گفته تا اینا خوششون بیاد بگن عجب داروین هم پس تسلیم شد، بیاردشون جلو، بعد یک ضربه خندی بکنه اینا را پس بزنه. ایشون اینطوری میگه او حریف را جلو میکشد تا وقتی که نزدیک شد ضربه کاری تر به او بزنه. این میگه گول زدن در واقع. او آن ضربه تبیین مفصل و دقیق چگونگی تکامل تدریجی چشم است که این تدریجا به وجود آمده. حالا خلاصه من خستت نکنم، این بنده خدا میگه آقا جان یک مثال ساده، چشم اگر عدسیش شما بردارید، همین چشمی که ما داریم، اگر عدسیش بردارید آیا کوره کور میشه؟ میگه نه، شفاف نمیبینه، ولی یکم میشه یه شبح میبینه، بالاخره به دیوار نمیخوره لااقل. پس اینجور نیست که اگر چشم همهش باشه میبینه، اگر نباشه اصلا نمیبینه، نه کمتر میبینه. این مثال برای این زده. عدسی چشم را بردارید، نه این است که اصلا نمیبینه، خوب خوب نمیبینه، پس معلوم میشه یک عضوی، یک جزئی از این دستگاه باشد یه اثر داره، نباشه اون اثر نیست، نه اینکه اصلا اثر نیست. این معنیش این است که چشم اینجور نیست که دیدنش متوقف بر چه باشه، که همه اجزاش باید دست به هم بدن. بال هم همینجور مثال زدن که عبارت نمیخواد بخونم. بال هم میگوید بله، بال وقتی کامل باشه مثلا تا ارتفاع فلان میتونه به پرواز کنه، یه خوردی از این بال کوتاه باشه کمتر، کم 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 کم، بالاخره اونقدر کم میشه که از یه درخت لااقل پرنده بخواد بیفته کمکش میکنه که جستش به زمین نخوره، همون یه مقدار باله باز کمکش میکنه. اگر از یه ارتفاع یک متری خواست بیفته، یه کوچولو کوچولو بال داشته باشه، باز همون ارتفاع یه متری کمکش میکنه. پس به هر مقداری که بال داشته باشه به همون مقدار فایده داره تا برسه به اون بال کامل. بال کامل شد میره بالا هوا پرواز میکنه. آره، میگه الهیون توجه به اینا یا عمدن یا سهوا توجه نکردن، گفتن یا بال باید همهش باشد پرواز باشد، یا نباشد پرواز نیست کلا. ایشون میگن نه، بالاخره به هر مقدار تدریجا یه اثر خاصی برای خودش داره، انباشت میشه، میشه اثر کامل. پس انتخاب طبیعی عقیم نیست. چرا؟ چون انتخاب طبیعی به هر مقداری که تحول و تکامل بشه اثر برای خودش داره. پس میتواند پیدایش این چگونگی این نظم عالم طبیعی را تفسیر بکنه. این حرف ایشان بود. اون حرفی که از شهید مطهری نقل کردم الان اینم بگم، چون بررسی و ارزیابیش میمانه دیگه، امروز بیشتر نمیرسیم. آن حرف شهید مطهری هم بخوانم خیلی جالبه. صفحه 256 کتاب توحید، رضوان الله علیه. چه مردی بود این آقای مطهری، واقعا چه مرد شریفی بود، انصافا واقعا از نوادر روزگار بود. بله، صفحه 256 تیتر دارد، راز تکامل. تیتری هم داره، اصل مطلب در راز تکامل است. بله، حالا عرض میکنم. این موجودها بنابر تبدل انواع، عذرخواهی میکنم دیگه، میخوانم بالاخره فرض کنید استاد مطهری داره بحث میکنه دیگه، بنده بلندگو هستم نقل میکنم. بنابر تبدل انواع از ساده ترین حالات به پیچیده ترین و منظم ترین حالات رسیدن. خب همینو میگن دیگه، این تکامل انواع اینو میگن. این را میدانید که از جمله ایرادهایی که به امثال لامارک و داروین کرده اند این است که در ساختمان موجود زنده جهازاتی هست، دستگاه‌هایی هست که این جهازات فقط وقتی که به صورت کامل باشد به حال موجود مفید است، اما اگر به صورت ناقص باشد اصلا به حال موجود مفید نیست. یک وقت هست که حساب یک چیز نظیر حساب پول است. یک آدم پولدار میلیونر می شود، یعنی پول از یک ریال آن به حال انسان مفید است. حالا اون وقتایی که یک ریال فایده شد، والا یک تومن مثلا، یه هزار تومن، کم کمش کمش فایده داره، بیشترش هم همتون تا برسه به آخر، همش اثر داره. بله، و هرچی بالا برود بیشتر مفید است. خوب، پول را انسان تدریجا جمع می کند، آن پول اول را هم که جمع شده است نگهداری میکند، این رو هم انباشته میشه، میشه میلیونر. یه وقت اینجوریه. مثال دوم میفهم، مثل کارخانه است، کارخانه قنده. کارخانه قند تولید میکنه، ولی نه اینکه اون جزء اول کارخانه یه حبه قند تولید کنه، جزء دوم کارخانه حبه قندش بزرگتر بشه تا به کله قند برسه مثلا. اینجور نیست. یعنی باید کل کارخانه بشود تا این فایده بده. لذا میگه بعضی وقتا یدکی دستگاه یه چیزی ندارن، هم کارخانه همش معطل مونده. پس یک وقت همه همه و هیچ هستا. اینجا امرش داره بین همه و هیچه. دو جور مثال میگه داریم. میگه در عالم طبیعت دستگاه ها اینجورا، مثل دستگاه چشم را مثال میزنه. بله، این تشکیلات و نظاماتی که در جاندارها هست اینطور نیست که هر جزئی به تنهایی خودش مفید باشد، بلکه به صورت دستگاه و کارخانه است. مثال دوم، مثلا چشم به حال انسان مفید است، ولی چشم یک دستگاه بسیار بسیار مجهزی است که اگر تمام این دستگاه باشد از چشم میشد استفاده کرد، و اگر نباشد مثلا نصف این ساختمان باشد از چشم نمیتوان استفاده کرد. اگر تمام اون وجود داشته باشد ولی یک اثر یا یک پرده از آن اعصاب و پرده هایی که باید وجود داشته باشد وجود نداشته باشد، دیگر فایده ندارد. و لحاظا به نظریه لامارک، نه به نظریه لامارک میتواند پیدایش چشم را توجیه کنه، نظریه داروین هیچ کدوم نمیتونن توجیه کنن. حالا دیگه توضیح میده دیگه، چون نظریه لامارک این بود که تو محیطی قرار میگیره که چشم میخواد، چشم نداره موجود دیگه. طبق اون نظریه البته شوخی شبیه تره، هی خودش میماله به زمین، هی میگه یه جاشو میماله به زمین تو ببینه، یه گوشه از بدنشو هی میماله، کم کم سوراخ میشه، کم کم میشه چشم مثلا. از لامارک خیلی خنده داره، نداری لامارک خیلی چیز خنده داره. خب داروینیستان که گفته که یه جهشی توی مثلا چیزا انجام میشه، بعد رقابت و تنازع بقا و اینا درست میشه. خب این وقتی همه شد در رقابت مفیده، تا یه قدش بشه که فایده نداره که. میگه نمیتونه توجیه کنه، هیچ کدوم نمیتونه توجیه کنه. بنابراین بعد چه بگن؟ مگر این که بگوین، دیگه ادامه عبارت استاد مطهرینه، مگر این که بگوین طبیعت قصد داره، یعنی از حالا هدف گرفته است اون کمال را، اون مرتبه از وجود را، وجود کمال را، منتها فعلا داره تلاش کنه به اونجا برسه. میگه این نداره، این ریخت پاشا فعلا باید تلاش کنه به اونجا برسه. ولو الان فایده نداره ولی چون قصد دارد به اون مرتبه برسد این مقدمات رو انجام بده. اگه این رو بگم درسته؟ لذا میگه انتخاب طبیعی باید یک قصدی در درون خودش داشته باشه. اگر اون قصد ثابت شد، اون وقت اون بحثی که خدمتتون عرض کردیم که این خودش چجوری به وجود اومده، همون بحث معتل کمال نمیتونه فاقد کمال بشه، این حرفا اونا میاد و میان. اینم بحث استاد مطهریه. پس تا اینجا حالا این حرف آقای ریچارد دارکینز را خدمتتون عرض کردیم، فهمش استاد مطهری گفتیم، روش تعاملی بفرمایید دوستان، اون حرف اون آقا که کجاش اشکال داره. بالاخره یه جای حرف ایشون عیب داره، اما دقیقاً این عیب کجا هست، این مغالطه ای که ایشون به کار برده کجا هست، بعد ببینیم ان شاء الله بررسی بکنیم. کدوم احتمال؟ بله، یه اشکالیه، انقلتی کسی کرده، حالا این دیگه چون وقت نشد، یه انقلتی کسی کرده، ایشون اونا جواب داده، حالا جلسه بعد ان شاء الله اونم بررسی می‌کنه. و صلی الله علی محمد.